بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یه نکته رو از جلسه قبل عرض بکنم. این بیانی که صدر متعلمین داشتن و با اختلاف جهت مسئله رو حل میکردن و ما تو لابلای صحبت هامون گفتیم اون بیان مشکل رو حل نمی کنه، اون فقط اختصاص داره به همون گزاره المعدوم المطلق لا یخبر عن، و الا تو مثل اجتماع نقیضین ممکنون بالحمل الاولی اون بحث مطرح نمیشه. خب رسیده بودیم به فصل پنجم که راجع به تکرار ناپذیری وجود حرف زده. محتوای اون گزاره اول به نحویه که خودش رو چون از بین میبره مشکل به وجود میاد، ولی تو اینجا اینجوری نیست. در ارتباط با تکرار ناپذیری وجود علامه بیان رو مطرح کردن. دیروز درس کردیم این عنوان لا تکرر فی الوجود که علامه طباطبایی اینجا به عنوان فصل آورده، هم مثلین من جمیع الجهات رو شامل میشه، هم اعاده معدوم به عینه رو. لذی یکی از محسنات این طرز ورود به بحث همینه. تو کتاب‌های دیگر معمولاً این فصل با عنوان امتناع یا استحاله اعاده معدوم به عینه مطرح میشه و باید با تأمل اینها بحث رو به امتناع اجتماع مثلین من جمیع الجهات کشون. منتها نحوهی که ایشون وارد بحث شده از همون ابتدا مسئله رو گسترده کرده، یعنی به نحوی شده که هم اجتماع مثلین من جمیع الجهات رو از اول شامل میشه و هم اعاده معدوم بینه رو شامل میشه. خب دیروز عرض کردیم که علامه طباطبایی برای تثبیت تکرار ناپذیری وجود بیانی دارن که این بیان رو میشه در پنج مرحله توضیح داد. مرحله اولش این هستش که وجود اصیله. مرحله دوم این هستش که وجود اصیل متشخص است به حسب ذات خودش. مرحله سوم این هستش که تشخص با وحدت مسابقت داره. مرحله چهارم این هستش که تکرر همان تعدد و تکثر وجود هست. و مرحله پنجم اینه که اگر وجود اصیل متشخص واحد بخواد تکرر داشته باشه، معناش اینه که شیء واحد اثنین باشه و این محال هست. الله میفرماد با دقت این بیان هم اجتماع مثلین من جمیع الجهات استحالش روشن میشه و هم اعاده معدوم به عینه استحالش روشن میشه، چون هر دو تا اجتماع مثلین من جمیع الجهات یعنی دو تا وجود از همه جهات بدون تخلل عدم بینشون بخواد واقع بشه. اعاده معدوم به عینه معنیش اینه که دو تا وجود از همه جهات مثل هم باشه ولی بینشون عدم متخلل باشه، یعنی وجود باشه بعد عدم باشه، باز عین همون وجود بدون اینکه هیچی ازش کم بشه. اجتماع مثلین بدون عدم تخلل عدم بینشون هست و اعاده معدوم به عینه با تخلل عدم بینشون هست. الله میفرمان با بیانی کردیم هر دوتا استحالش روشن میشه. چرا؟ چون در هر دو بیان اینا میخوان عینیت را با تمایز در یک جا جمع بکنن. از این جهت که متماثلین هستن، مثلین هستن، لازمش اثنینیته یا اعاده معدوم به عینه. این بحث اعاده اینا نشون میده اینا دو چیز هستن. از یک جهت شما میگید مثلین من جمیع الجهات یا اعاده معدوم به عینه، با این کار میخواید عینیت این دو تا وجود رو حفظ بکنید. تمایز، اجتماع تمایز با عینیت سر تناقض در میاره. خب این بیان نیست که علامه طباطبایی در این بحث دارن، بعد بحث ادامه داره. ببینیم این مقدار از عبارت چی شده. الفصل الخامس فی انه لا تکرر فی الوجود، در بیانات عرفانی هست لا تکرر فی التجلی، خود ملا صدران در اسرار همون لا تکرر فی التجلی رو آورده، ولی آرام آرام این بحث به این شکل تغییر پیدا کرد. الفصل الخامس فی انه لا تکرر فی الوجود، کل موجود فی الاعیان فإن هویته العینیته وجوده، هرچرا که در عالم واقع و اعیان تحقق داشته باشه اون هویت عینی اصیلهش همون وجودشه. الا ما تقدم من اصالت الوجود، بنابر اون چرا که از اصالت وجود قبلا گذروندیم. پس وجود اشیا اصیلن، اونی رو که اشیا رو واقعی میکنن تو خارج اون همون وجود هستش. ولو این مرحله اول، مرحله دوم ولو هویت العینیه، هویت عینی که همون وجود باشه، ولو هویت العینیه تعبا به ذاتهی از صدق علا کثیرین و هویت تشخص، هویت عینی که همون وجود اصیل هست ذاتن به ذاتهی، ببینید ماهیت هم میتونه جوری باشه که نتونه صدق بر کثیرین داشته باشه، همین ماهیت موجوده هم همین وضعیت داره، اما ماهیت موجوده تشخصش رو یعنی این وضعیتش رو به خاطر وجود پیدا کرده، ولی وجود این وضعیت رو از ناحیه خودش دارد. ولهویت العینیه تعبا به ذاتهی از صدق علا کثیرین، یعنی هویت عینی که وجود اصیل استش ذاتن مسابقت با تشخص داره و نمیتونه صدق بر کثیرین داشته باشه و این همون تشخص. نکته ای که تو بیان علامه هست اینه که الان تشخص رو عدم صدق بر کثیرین معنا کرده، در حالی که این خلط میان جزئی فلسفی و جزئی منطقی هست، این معنای جزئی منطقیه. جزئی منطقی خیلی از اوقات این خلط صورت میگیره، در کلمات بزرگانی هم این معنا صورت گرفت و مشکلات عجیبی رو پیدا آورد، الان اینجا هم همین خلط صورت گرفته. ببینید ما یه جزئی منطقی داریم یه جزئی فلسفی داریم. جزئی منطقی عبارت است از مفهومی که قابلیت صدق بر کثیرین نداره ولی صدق بر شیء واحد میکنه، توش صدق راه داره، خاصیت صدق توش پیاده میشه. هر جا شما دیدید چیزی انتباه پذیر صدق میکنه و این بحث مفهوم هست، حالا یا کلی یا جزئی که میشه جزئی منطقی، ولی جزئی فلسفی که همون تشخص باشه اصلا صدق درش راه ندارد، نه صدق بر کثیرین توش راه داره نه صدق بر شیء واحد. فقط یه توجیهی که میتونیم کلام علامه رو در اینجا بکنیم اینه که چیزی که جزئی فلسفی باشه که صدق اصلا بر نمیداره طبیعتا صدق بر کثیرین هم به طریق اولا بر نمیداره، ولی ظاهر عبارت بعضا روشنه که به طرف جزئی منطقی حرکت کرده. حالا دیگه قلم هست، ما خودمون آدم شما یه قلم بزنید یه مقاله بنویسید 5-6 سال بعد ببینید چقدر توش غلط غلوط زیاده، قلم هست و دست میره و اینجور کلمات به این شکل پیاده میشه. اگه خودشون دو بار سه بار تدریس میکردن قطعا این مشکلات نبود، نه اینکه در واقعیت فلسفی ایشون این اشکالات باشه. قلم وقتی آدم میزنه یه بحثی رو اینجور مباحث پیاده میشه، مگر اینکه عرض کردم چند دور خود انسان روی اثر خودش کار بکنه، این بعضی از نیشه قلم هایی رو که به این طرف اون طرف میره بسیار مشکل میشه. حالا لااقل باید چیزی هم باشه ما هم بگذارن که بگیم اینجاش اشکال داره اونجاش فلان اینجوری هم باید بگیم. خب ولهویت العینیه تعبا به ذاتهی از صدق علا کثیرین و هویت تشخص. اون نکته ای که خواستم عرض بکنم اینه که معنای تشخص که همون جزئیات فلسفی باشه صدق ناپذیری بر کثیرین نیست، اصلا صدق ناپذیریه، یعنی جزئی فلسفی اصلا انطباق و صدق و اینا توش را نداره، چه بر کثیرین چه بر شیء واحد. پس هویت عینیه که وجود باشه به ذاته متشخصه، پس بنابراین فشخصیت و للوجود به ذاته، شخصیت شخص بودن برای وجود به حسب ذات خود اوست، برخلاف ماهیت که تشخص او بالوجود هستش. خب این شد محله در واقع دوم. مرحله سوم و چهارم رو شما باید از عبارت های علامه تو ادامه استفاده بکنید. ایشون مرحله پنجم رو تصریح کرده، ولی تو مرحله پنجم اون مرحله سوم و چهارم رو استفاده کرده. مرحله چهارم این استش که تشخص مساویه با وحدت، مساوقه با وحدت. مرحله چهارم، مرحله سوم، مرحله چهارم این استش که تکرر همون تکسره. سر این که ما تکرر رو به تکسر برمیگردونیم به خاطر این است که الان وحدت و کثرت در مقابل هم میخوایم قرار بدیم و مرحله پنجم رو پیاده بکنیم، ولی تکرار همون تکثره. مرحله پنجم اینه که اگر وجود واحد بخواهد در واقع تکرار پذیر باشه، معناش این استش که شیء واحد از اون جهت که واحد استش بخواد کثیر باشه و این محاله. فلو فرض لموجود وجودانه، اینو باید خوب تصور کرده، یعنی بحث احاده معدوم اینا اکثرا هی هر ذره میشه و اشکال و اینا، بخاطر اینکه خوب مسئله اعاده معدوم به عینه اجتماع مثلین من جمیع الجهات، اگه مدار توش تعمل بشه مثل ابن سینا و دیگران همه این بحث بدیهیه، بسیار واضح و روشن، نیاز به تر نداره. اون چی که ذهن خیلی از متکلمین را به طرف اعاده معدوم برده، اون اصلا اعاده معدوم به عینه نیست، اون چیز دیگه ایست که حالا در اواخر فصل علامه طباطبایی متذکرش میشه. همه چیز. ولو فرض لموجود واحد، اگر فرض بشه برای واحد نداره، ولو فرض لموجود وجودانه، اگر فرض بشه که یک موجود دو تا وجود داشته باشه، یک موجود که هویت اصلیش همون وجود استش در اینی که همین یک وجود استش دو تا باشه، معنای این حرفی نیستش که مثلا فرض کنید انسان دارای دو وجود باشه، یک وجود ذهنی یک وجود خارجی، بحث این نیستا. موجود واحد که هویت اصلیش همون وجود هستش، این یک وجود دو تا باشه. اگر این یک وجود بخواد دو تا باشه که این یعنی تکرار پذیری وجود، و الا این یه چیزی باشه یه چیزی دیگه باشه که تکرار معنا نداره. فلو فرض لموجود وجودانه کانت هویت و عینیت الواحده کثیره. این بحث وحدت و کثرت اینها رو وقتی توجه بهش بکنید همون مرحله سوم و چهارم استخراج میشه. اگر یک موجود با یک وجود بخواد دو تا وجود باشه، معناش اینه که هویت عینیه واحده این موجود کثیره باشه، در حالی رو که واحد هستش. کانت هویت و عینیت الواحده کثیره تن و هی واحده، و این محال هستش. و به مثل البیان، با این توضیحی که ما مطرح کردیم و بحث رو بردیم رو تکرار ناپذیری وجود، شما نتایجی میتونید بگیرید. اجتماع مثلین من جمیع الجهات در وجود ممتنع هست، اعاده معدوم به عینه هم ممتنع هست. چرا؟ چون در هر دو تا طرح میخواییم تمایز وجودی را با عینیت وجودی هماهنگ بکنیم، در یک جا نگه داریم، و اجتماع تمایز وجودی و عینیت وجودی محال هست. و به مثل البیان یتبین استحالت وجود مثلن. اینا توجه داشت مثلا وجود مثلن، ما قبلا اگه یادتون باشه از کتاب ما صفحه 13 اونجا وقتی راجع به مثلن حرف میداریم، مثلن در اصطلاح یعنی چی؟ یعنی اینکه دو چیز یگانه باشن در ماهیت نوعیه. اون هیچ گونه استحالی نداره و سرجاپش درسته و بسیار واضحه. اینجا مراد از مثلین من جمیع الجهات هست. کلمه مثل هم اصطلاحی نیستش، معنای لغوی داره، یعنی دو تا وجود از همه جهات بخوان عین یکدیگر باشن. اینجاست که تکرار در وجود مطرح میشه و میگیم محال هست. و مثل البیان یتبین استحالت وجود مثلین من جمیع الجهات. این من جمیع الجهات خیلی با دوش تاکید کنیم، وجود مثلین من جمیع الجهات. چرا؟ چون از یک طرف شما میگید مثلین مشعر به تمایز این دوتا وجوده، از یه جهت میگه چی؟ من جمیع الجهات، و این مشعر به عینیت این دوتا وجوده. یعنی شما میخواهید تمایز را در کنار عینیت نگه دارید و این نمیشه. لأن لازم فرض مثلینه از تمایز بینه ما به ضروره، چون لازمه فرض دوتا مثل اینه که تمایز بینشون باشه ضرورتن، و الا دوتا نمیشن. این اثنین رو برای این آوردی که تأکید بکنه رو اون دوئیت مثلین. اگر میخواییم دو چیز بالاخره داشته باشیم تا مثلین صادق باشه، حتما باید تمایز بینشون باشه. و لازم و فرض تماسل من کل جهتین. خب از یه طرف دیگه شما میگید مثل این من جمیع الجهات، لازمه فرض تماسل از همه جهات چیه؟ و لازم و فرض تماسل من کل جهتین عدم و تمایز بینهما، عدم تمایز بین این هاست که در سطح‌های بعدی او رو تعبیر به عینیت میکنند. اینجا اون عینیت رو به عدم تمایز برگردوندن تا تناقضش با تمایز سطح قبل کاملا واضح باشه. پس از یک سو میخواد که متمایز باشه، از یک سو میخواد که متمایز نباشه. اجتماع تمایز و عدم تمایز اجتماع نقیزه میخواد بود و فی ذالک اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزه اینه هازا محالون و اجتماع نقیزه این هم محاله. و بالجمله این در و بالجمله بحث رو میخواد تأمین بده، یعنی میگه این تکرار ناپذیری وجود رو که ما در اجتماع مثل این مطرح کردیم در اعاده معدوم بینه هم هست. اصلا اعاده معدوم بینه با اجتماع مثل این هیچ تفاوتی نداره. تفاوتش حالا در مقام فرض به اینه که در اجتماع مثل این عدم بینشون فاصله نیست، ولی در اعاده معدوم بینه عدم بینشون فاصله هست. حالا تو استدلال هایی رو که در صفحه بعد میاریم، یکی از استدلال همینه که اعاده معدوم بینه همون اجتماع مثل این هستش. و چطور اجتماع مثل این مثلا فرض کنید همه قبول دارن حتی خود متکلمین که این محال هستش، پس اعاده معدوم بینه هم محال باشه چون اینا عین هم دیگه هستن. و بالجمله من الممتنع ان یوجد موجود واحد به اکثر من وجود واحد. خلاصه این که اونی که ممتنع هستش اینه که نمیشه یک موجود به بیش از یک وجود موجود باشه، یعنی وجود یک موجود تکرر بپذیره. مثلا وجود انسان تکرر بپذیره، وجود هر شیئی تکرار داشته باشه این محاله. سواء کان الوجودانه مثلا واقعین فی زمان واحد من غیر تخلل العدم بینهما. حالا چه این که این دوتا وجود، مثلا خیلی چیز نداره جا نداره، سواء کان الوجودانه مثلا واقعین فی زمان واحد من غیر تخلل العدم بینهما، حالا چه این که این دوتا وجود در زمان واحد واقع بشن و عدم بینشون متخلل نباشه، که این رو اصطلاحا میگیم چی؟ مثلین، اجتماع مثلین فی الوجود. خب او منفصلین یتخلل العدم بینهما، یا این که نه این دوتا منفصل باشن به یک عدمی که بینشون قرار میگیره. اینو میگن اعاده معدوم به عینه، چون اگه اعاده معدوم بینه نباشه این تکرار در وجود نیست، اون یه وجوده یه وجود دیگر هست. اعاده معدوم بینه در جایی هستش که یک وجود بینش عدم فاصله بشه. فالمحذورو، خب محذور در هر دو یکسان هستش. فالمحذورو هو لزوم العینیت، این عینیت رو بالا عدم تمایز مطرح کرده، حالا عینیت مطرح آوردن. فالمحذورو و هو لزوم العینیت مع فرض الاثنینیت فی صورتین سوا، اونی که محذور هست در هر دو تا بخشی که الان معرفی کردیم یکسانه. محذور چیه؟ اجتماع عینیت با غیریت. با این فرضی که ما هستیم، ما خیلی از جا عینیت با غیریت جمع می شود، اما اون عینیت ها و با غیریت ها که جمع میشه مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما عینیت من جمیع الوجود در عین غیریت، این محل بحثه. حالا اصلا تصورشون این مقدار مشکل هست دیگه، درسته؟ یعنی یک شی این وجودی که ما داریم معدوم بشه، بعد از یه مدتی همون وجود عیناً با تمام خصوصیاتش دوباره برگرده. این فرضی است که در بدو امر میکنیم، منتها میگیم این فرض محال شدنی نیست. اگر میخواید این شیء دوم، وجود دوم رو بگید عین وجود اول هست، من جمیع الوجود همون وجوده، اصلا تخلل عدم بین شیء و خودش بی‌معنا هستش. این یکی از استدلالایی است که در ادامه داریم. فالمحذور و هو لزوم العینیت مع فرض الاثنینیت به صورت این سوا. همین استعارش همین جاست، میگن یه یه خورده فاصله باشه پس دیگه اون عین این نیست، چون اون تو این زمانه، اینجا که هم زمان خودش گذشته زمان عدمش هم گذشته، تازه این شروع اومده، پس این عین اون نیست. همینا وجود استحالهشه، این از بس این اون معنای فلسفی رو که رادی کردن. خب من متعقلات یه جلو تکیبه این رو عرض میمنم، معتقدم هیچ متکلمی این حرف رو نمیزنه. این از اول از کجا شروع شده؟ این یه بحثای روانشناسی آلمان هست، توجه کردید؟ یعنی از اول متکلمین اومدن بحث معاد رو که مطرح کردن، گفتن این اعاده معدوم است. اولا خیلی اعاده معدوم، این باید تو تتبعات تاریخی بررسی بشه. اعاده معدوم، اعاده معدوم هست. به عینش هم زارن اول نمی آورد. اعاده معدوم است. بعد یواش این بحث افتاد دست فلاسفه. فلاسفه گفتن که اعاده معدوم، این چیزی که از بین رفته، چطور این باز برگرده؟ این یعنی چی؟ خب این دوچار مشکل است و این حرفا زدن. خب اینا پر واضحه که از محاله، خیلی اون تصویری که الان فلاسفه میکنن. بعد این یواش یواش تبدیل شد به یک لجاجت علمی بینشون. حالا اون و اونا از اون ور افتادن، نه اعاده معدوم به عینه اون جایز هستش بشه. این کشمکشی که الان واقعا تو این مسئله یک کشمکش علمی واقعی اینها نیست، بیشتر اولا فهم اون مصداق که بحث معاد هستش اون دوچار یه مقدار مسئله هست، و علاوه بر اون به نظر من بیشتر حالت لجاج علمی داره. نه نیست این رو، این آخر اجازه بدون که خود علامه آخر مطرح کرده تحلیل بحث معاد رو، ما هم همونجا مطرح بکنیم.
نه هر شیء
در یک زمان با همون شیء در یک زمان متفاوته. بله مثلا فرض کنید حالا مثلا یک کاری که انجام میشه، آره یه دقیقه پیش، آره فرق کرد با این که الان میگه. درست میگی عیناً همون وجود نیست، برای حرکت جوهری یه دقیقه تغییر میکنه. توجه کردی؟ علاوه اینکه اون طور که اونجا مطرحه، حتی با این فرضی که ما میکنیم اتصال زمانیش رو در زمانیات میخواد از بین ببره. امور زمانی وجود ها اینا تو استدلال ها هست، یواش بریم اونجا میگم در امور زمانی وجود های زمانی وحدت وجود کشدار و سریانیش به حفظ وحدت زمانیه. حتی در وجود های کشدار زمانی هم اگر شما تخلل عدم رو مطرح بکنی وحدت زمانیش رو هم از بین بردی، حتی وحدت کشدار زمانیش رو هم زائل کردی. علاوه بر این که ما توی بستر حرکت جوهری وقت نمیگیم این شی همون مرحله قبلی هست عیناً، یک نوع وحدتی قائل هستیم اینجا، توجه کردید؟ اون وحدت با کثرتی که در دلش هست بر اساس حرکت منافات نداره. شما نمیخوام بگید این شی در این مرحله عیناً همون شی هستش با تمام خصوصیاتش، لذا با اون بحثم هماهنگ هست، مشکلی نیست. میگیم اگر معدوم بشه، اگر معدوم بشه دوباره میشه عین هم او برگرده با تمام جهاتی که درش هست، یعنی با تمام خصوصیت وجودی که داشت. بحث زمان و مکان نیستا، یعنی اون وجودی که در اونجا هست در مرتبه خودش، فرض که از بین بره، ما که میگیم مثلا نمیشه از بین رفت، این معنا نداره اونجا. کجا؟ اشکال نداره، این بحث ما عامه. گرچه متکلمین این بحث رو چون بردن تو بحث معاد، این همین انسان ها و مادیات و اینا که مزمحل میشن مرگ دارن، توجه کردید؟ بحث و استدلال های خود به این طرف سوق پیدا کرد. استدلال اصلی علامه همین فراز اولیست که گذرونده، یعنی تکرار ناپذیری وجود. این هم در خدا پیاده میشه، هم در مجردات پیاده میشه، هم در مادیات پیاده، همه جا پیاده میشه. این استدلال عام محتوای اصلیه، ولی چون بحثی که ما با متکلمین داریم سوق پیدا کرد به چیزهای مادی که مزمحل میشه و بعد در فرض کنید که در معاد میخواد معاد بشه و برگرده، بحث رفت به طرف اشیاء زمانی و مکانی، لذا خیلی از استدلالاتی که اینجا هستش منعطف هستش به بحثهای مکانی و زمانی. اما اصل بیان رو که علامه داره و در اصل صدر متعلم پیاده کرده، این خیلی محتواش گسترده است و فضاهای مختلف رو میگیره. و در مقابل این بیانی که ما گذروندیم، دو تا قول مطرح شده که هر دو تا قول میخواد اینجور بگه، میخواد بگه که حالا اجتماع مثل اینه در وجود من جمیع الجهات، خب اونو میپذیریم که محاله، ولی اعاده معدوم به عینه اینو میخوان دفاع بکنن و از محال بودنش میخوان جلوگیری بکنن. قول اولی رو که الان داره مطرح میشه این استش که شما در اعاده معدوم به عینه دو تا وجود دارید که این دو تا وجود قبل از اونها دو تا عدم هستن. ببینید در اجتماع مثلین من جمیع الجهات، اگر اینو زمانی باشن، این حادث زمانی باشن، قبلا معدوم باشن، عدمهایی رو که پیش از این مثلین هستن یک جوره، یعنی این مثل الف با مثل ب که هر دو در کنار هم در یک زمان هستن، حادث بودن، قبلا نبودن، الان به وجود اومدن. شما فرض اینجا بگیرید عدمهایی رو که قبلش هست مساویه، هم عدم شیء الف هم عدم شیء ب. اما در اعاده معدوم به عینه شما دو تا وجود دارید، هر دو تا هم قبلش عدم. حالا فرض بگیریم عدمه، خیلی مداقای دیگه در این بحث نکنیم، پس این قبلش عدمه. اعاده معدوم به اینه دو تا وجود دارید که قبلش دو تا عدمه، ولی این دو تا عدم با هم دیگر مختلفن. شیء الف که در مرحله اول بوده قبلش عدمه، عدم خالی، ولی شیء ب که اعاده همون شیء است که معدوم شده، اون شیء ب قبلش چیه؟ عدم بعد الوجوده. پس عدم هاشون با هم دیگر متمایزن، و چون عدم هاشون با هم دیگر متمایزن، پس بنابراین خود این وجودها هم چی بشن؟ متمایز بشن و کاملا حواس اینها جمعه. میگه خب اگر این دوتا وجودها متمایز بشن، تمایزشون اونچنان شدید نیست که به عینیتشون ضربه بزنه. چرا؟ چون تمایزشون به عدمه. عدم هم که یه چیز مشکل کنه دستابی که نیستش، عدم هیچه. خب پس ما بین این دوتا وجود هم تمایز ایجاد کردیم هم تمایز ایجاد نکردیم. تمایز ایجاد کردیم به واسطه اون دوتا عدمشون، چون دوتا عدم فرق میکنن. تمایز ایجاد نشد، عینیت محفوظه. چرا؟ برای اینکه این تمایزشون به عدم، عدم هم که هیچه. پس بنابراین اعاده معدوم بینه فرض پذیر شده، قابل تصور هست، کاملا برامون روشنه که این چنین چیزی ممکن هستش. این بیانی است که در قول اول مطرح شده. علامه طباطبایی در مقام نقدش یه جملاتی دارن، دو تا جواب از بیان علامه قابل استخراج، گرچه علامه همه رو با یک بیان آورده، دو تا جواب قابل استخراج. یکی این که شما تمایز دونید، ما تمایز اعدام رو به چی میدونستیم؟ به وجودها میدونستیم. حالا شما تمایز اعدام رو میخواهی موجب تمایز وجودها در نظر بگیرید، در حالی که عدم به لحاظ خودش بطلان محض، هیچه. چیزی که هیچ هست، هیچ شیئیتی ندارد، چگونه میتواند بین وجودها تمایز ایجاد بکنه؟ این بیان اول. یه بیان دومی داره که علامه برمیگرده به اون آقا میگه که بالاخره ما سوال از شما میکنیم، این عدمهای سابقه برای این دوتا وجود آیا موجب تمایز وهمی، یعنی غیر واقعی بین این دوتا وجود میشه، یا موجب تمایز حقیقی بین این دوتا وجود؟ اگر بگید این تمایز وهمی و ذهنی و اینهاست که این به درد واقعیت نمیخوره، اما اگر بگید تمایز واقعی و حقیقیه، پس به عینیت اون وجودها چی؟ ضربه میزنه. اینم جواب دوم. ولی وسط این دوتا بیان تحلیلی رو که صدر المتعلمین در ارتباط با ذهن کلامی که این مسئله رو تصویر کرده، اون تحلیل که تحلیل خیلی خوبی هست، اون تحلیل رو ارائه میکنه. صدر المتعلمین میفرماد در ذهن این دسته از متکلمینی که بحث اعاده معدوم به عینه رو مطرح کردن، یه چنین چیزی شکل گرفته، گویا ذات شی، ذوات اشیا در حالت عدم یک تقرر و ثبوتی دارن در ظرف‌های متعدد زمانی، یک بخش‌هاش رو عدم فرا گرفته، یک بخشش رو وجود فرا گرفته. و بعد فرض کنید که مثلا میگن باز یه مدت عدمه باز وجوده، یعنی یک چیز ثابتی رو اون بالا در نظر گرفتن، یعنی یک ذات متقرره‌ای فرض می‌کنن ظرف‌های متعدد زمانی را، برخی از این ظرف‌ها رو وجود پر کرده، بعد برخی از این ظرف‌ها را عدم پر کرده. صدر المتعلمین می‌فرماد در حالی که ما می‌دونیم این فرض فرض نادرستیه، این بیان و این تفکر تفکر نادرستیه، حقیقت امر این استش که شی وقتی میگیم در این زمان و در این ظرف زمانی موجوده، یعنی منبسط نیست به زمانهای دیگر. اما نباید این رو جوری برداشت کرد که کأنه عدم این وجود رو پر کرده، یه فضایی ما برای عدم ایجاد بکنیم، قبول داشته باشیم، بعد بگیم به اینجا که رسیده حالا عدم خداویسی کرده، وجود اومده. اینا تسامحات و توهمات ذهنیه. اونی که واقعیت داره این استش که این شی از ساعت 10 تا ساعت 11 وجود داشته، اما این وجودش منبسط نبوده در زمانهای دیگر. اینجور نیست که عدم یه فضا رو پر کنه، وجود فضای دیگری رو فرا گرفته باشه. عبارت رو ببینیم، باز روی زیبایی هست عرض خواهم کرد. اینجا رو اجازه بدید که ما سریع تر رد بشیم که جایی حساس تر بیشتر بیستیم و بحث بکنیم. مثلا این مرحله دوم که داره شروع میشه یکی از مباحث بسیار اساسی و حساس حکمت متعالی است، اونجا باید بیشتر حرف بزنیم. و القول به ان الوجود الثانی متمیز من الاول به انه مسبوق بالعدم بعد الوجود بخلاف الاول، این قول از همون اول گفته من اجتماع مثلین رو کار ندارم، اون رو میخواید از بین ببرید باطلش کنید اشکال نداره، ولی روی اعاده معدوم اینجا وای میستم و اجازه نمیدم این رو خراب بکنید. اعاده معدوم به عینه باید ثابت بمونه. و القول، حالا چجوری میخواد ثابتش کنه؟ میگه اینجور دفاع کردن به این که وجود ثانی تو اعاده معدوم بین ما وجود اول و وجود ثانی قابل فرض داریم، در مثلین اول و ثانی به معنی ترتیب زمانی معنا نداره، باید بگیم مثلا الف و ب، ولی توی اعاده معدوم بین اونی که اول بوده رو میگیم اول، اونی که دوم هستش رو میگیم دوم. و القول به ان الوجود ثانی متمیز من الاول به انه مسبوق بالعدم بعد الوجود، این وجود ثانی قبلش عدم بعد الوجوده به خلاف الاول، ولی وجود اول چی؟ قبلش عدمه، درسته؟ عدم بعد الوجود که نیست. پس بنابراین اینها به واسطه نوع عدم هایی که دارن از همدیگر متمایز هستن، این عدم ها با هم متمایزن، پس وجودهاشون هم با هم متمایز خواهد بود. و هذا کافن فی تصحیح الاثنینیت و غیر مضر بالعینیت، این تمایز بالعدم در تصحیح اثنینیت یعنی در اینکه اینا رو دوتا بکنه کافیه، همین مقدار کافیه، ضمناً اون عینیت رو هم به هم نمیزنه چون اینا تمایز به عدمه، عدم هم که چیزی نیستش. و هذا کافن فی تصحیح الاثنینیت و غیر مضر بالعینیت، چرا مضر به عینیت نیست؟ لانه تمایز به عدمه، این تمایز به عدمه. حالا مال ما اینجا یک نقطه ای داشته، این نقطه درست نیست، این باید ویرگول باشه، نباید سر سطر هم باشه اون مردودان، ادامه بحثه. والقولو به کذا مردودان، خب حالا چرا مردوده؟ ما به این شکل تفکیکش کردیم، شما میتونید یک دست معنا بکنید ولی اینجور شاید بهتر باشه، یه مقدار دقت ببینید. دو تا بیان هست از اینجا که داریم میخونیم، جواب اول هست و بعد چند سطر بعد داره والحاصل ان تمیز الوجود، اون رو جواب دوم تلقی بکنید. اون چرا که در این بین اومده که الان تز از ولیس فیه ذات متصفه، اون رو داخل پرانتز بذارید تا و اجتماع نقیزنگ، این توضیحی است در ارتباط با کالب و شکافی ذهن متکلم در این بحث و نقد و بررسی او که هم به درد جواب اول که ما عرض کردیم، یعنی با عنوان جواب اول فرض کردیم، هم به درد اونجا میخوره هم به درد اون جواب دوم میخوره. حالا بخونیم عبارت رو. ولیسه تا و اجتماع نقیزین که قبل از ولحاصل باشه. خب این حرف مردوده، چرا؟ یک، به ان العدمه، چون عدم بطلان محض، هیچ کثرتی در اون نیستش، اتفاقا تکثر اعدام به تکثر وجود هاست. ما سوالا میخوندیم که تمایز اعدام به تمایز وجود هاست، حالا الان برعکس شده، تمایز وجودها به تمایز اعدام داره میشه. مردودون به ان العدمه بطلانون مرد لا کثرت فیه ولا تمیز، اینا کثرت و تمیز که ندارن. این تا اینجا تمام شد بیان اول. از این ولیس فیه ذات متصفه، همون بیانی که صدر متعلین تو تحلیل ذهن متکلم آورده جهت نفس چیز خوبی هستش، هم میتونه توضیح کلمات قبل باشه هم میتونه توضیح کلمات بعد باشه. ولیس فیه ذاتان، نباید اینجوری فکر بکنیم که در نهایه عدم ما یک ذات متقرره‌ای داریم که متصف به عدمه، و لیس فیه ذات متصفه بالعدم یلحقها وجود بعد ارتفاع وصفه، بعد ملحق می‌شود به اون ذات که یک نوع تقرر داره، به اون ذات ملحق می‌شود وجود بعد از اینکه وصف عدمش رفت، که الان یک ذات متقرره‌ای داریم، یک وصف واقعی عدم تا حالا داشته، الان اون وصف عدم رفته وصف وجود اومده. فقط تقدم ان ذالکه کله اعتبار عقلی به معونت الوهم، گذشت که مباحث عدم و اینجور چیزها همه اینا اعتبار عقلی هستش که با کمک واهمه و قوه واهمه صورت میگیره. الذی یضیف العدم الی الملکه فیتعدد العدم. ملکه یعنی وجود، امر وجودی، وجود. یعنی هم بحث عدم و ملکه رو میگیره، هم بحث عدم متناقضین تو مثالایی که قبل داشتیم، هم عدم زید رو میگیره، هم چی؟ هم عدم بصر را. حالا در هر صورت خود مرسل را در کتاباش هر دو تا را آورده. به معونت الوهم الذی یضیف العدم، که این وهم میاد عدم رو اضافه میکنه به ملکه، یعنی به یک وجود، به یک امر وجودی. فیتعدد العدم، لذا عدم متکثر میشه. و یتکثر به تکثر الملکات، و چون وجودها و ملکات متعدده، این عدمها متکثر میشه. و از این ناحیه است که بحث تمیز و اینها پیدا میشه و شما فکر میکنید که یک ذات متقرره است، یه برهه‌ای از مواقع عدم داشته بعد وجود داشته. نه، اون عدمها رو که درست کردید به کمک همون برهه‌ای است که وجود داشته، ولی نه واقعیت نداره. ذهن شما در مقابل شیئی که در این زمان موجود هستش، این شیء رو در زمانهای دیگر متصف به عدم میکنه. اما اینا همه کار ذهنتونه. و حقیقت و کون شیء مسبوق الوجود به عدم و ملحوق الوجود بهی، اینجا مال ما نقطه داره که اشتباه است، و بالجمله احاطه العدم بهی من قبل و من بعد و اختصاص وجودهی به ظرف من ظروف الواقع. میگه حقیقت این که یک شیء قبلش عدمه، بعدش عدمه، یعنی عدم به او احاطه داره، حقیقتش اینه. یعنی وجود او اختصاصا در این ظرفه، وجود او منبسط به ظرفهای زمانی دیگر نیست. لذا این الفاظ رو باید مواظب باشیم، قبلش عدمه، بعدش عدمه، عدم بر او احاطه داره. این الفاظ همه تسامحیه، یعنی به کمک قوای وهمانی ذهن ساخته میشه. شما تو این عبارتها عدم رو یه چیزی لحاظ کردید که محیط بر وجوده. نباید اینجوری حرف زد، باید بگیم وجود او اختصاص به این ظرف دارد، وجود او منبسط به ظروف زمانی دیگر نیست. اصلش به این شکله، منتها تو تعبیرها به اون شکل در میاد. حقیقت این که یک شیئی قبلش عدمه، بعدش عدمه، و بالجمله احاطه عدم به این وجود، به این شیء، به این وجود از ناحیه قبل و از ناحیه بعد، حقیقتش اینه. این اختصاص و خبر اون حقیقت رو هستش. اختصاص و وجودهی، یعنی وجود این شیء اختصاص دارد به ظرف من ظروف الواقع. و قصورهی عن الانبساط علی سایر ظروف من الاعیان، وجود او اختصاص دارد به یک ظرف ویژه از ظروف واقع که بیشتر حالت زمانی الان مد نظره. و این وجود قاصر است از اینکه منبسط بشود بر سایر ظروف از اعیان دیگر، نه فقط مختص به همینجاست. معنای این جملات حقیقتا اینه، لا ان لشی وجودا واقعا فی ظرف من ظروف الواقع، وللعدم تقرر واقع منبسط علی سایر الظروف، ربما ورد علی الوجود فدفعه عن مستقره و استقره فیه. نه اینکه معنای درستش اینه که گفتیم، نه اینکه یک شی مثلا انسان وجودی دارد که وجود او واقع شده در ظرفی از ظروف واقع، مثلا از این سال تا اون سال، ولی همون شی یک عدمی دارد که اون عدم در بقیه ظروف منبسطه. ولی العدم یعنی عدم همون شی، برای شی یه وجودی است که در یک ظرف واقع شده، و برای عدم یعنی برای عدم همون شی تقرری است، یعنی عدم تو این ظروف مستقره، برای عدم تقرری است که واقعیت داره در خارج و منبسط است در همه ظروف غیر از این یک ظرف. که ربما ورد علی الوجود، که چه بسا همون عدمه یه دفعه گسترش پیدا میکنه، وارد بر همین ظرف وجود میشه و او رو از مستقر خودش و ظرف خودش خارج میکنه، خودش در جای خودش میسته. یعنی توهم ذهنی انسان اینجوری درست میکنه، عدم رو یه چیزی حساب میکنه، وجود رو یه چیزی حساب میکنه، میگه اینجا که وجوده بقیه جاها عدمه، و بعد حتی فکر میکنه چه بسا این عدم یه دفعه هجوم میبره، همین وجود در همین ظرف رو از ظرف خودش خارج میکنه و جاش میشینه. الان میفهمم مولاسردا میفهمم این جور توهمات اگر جدی گرفته بشه توش دو تا مشکل هست. یکی شما به عدم اصالت دادید، یعنی ظروفی از واقع رو پر میکنه، و دوم اینکه اون وقتی که میاد و هجوم میبره در ظرف وجود و میخواد او رو از ظرف خودش خارج بکنه و در اونجا مستقر بشه، این اجتماع نقیزنگ خواهد شد. خارجیت مطلق منظور ماست. فهم یعنی ورای اون توهم، توجه که تو توهم اشکال نداره اینجوری در نظر بگیر به کمک وهم و اینها، اما ورای اون توهم خارجیت مطلقه، تو ورای توهم چون این چیزی واقعیت نداره. میفرماد فهم نفیه اینجور برداشت ها، فهم نفیه یک اعطاء الاصاله للعدم، دو و اجتماع النقیضین. فهم نفیه اعطاء الاصاله للعدم و اجتماع النقیضین در این توهمی رو که صورت میگیره، اگه این رو واقعیت بپنداره انسان، هم به عدم اصالت داده، او رو چیزی حساب کرده که ظروفی از واقع رو فرا گرفته، و همین که اجتماعی نقیزه میشه. اصالت عدم در کجا هستش؟ میشه گفت در همه ظروف، هم ظروف قبل از وجود و بعد از وجود، و حتی اونجایی که میخواد هجوم ببره به این ظرفی که وجود توش هست. اجتماعی نقیزه این کجاست؟ همینجایی که میاد اونجوری که ظرف خاص وجوده، میخواد او رو از مستقر خودش، محل خودش بیرون کنه، خودش سر جای خودش بشینه. ولحاصل، این ولحاصل رو ما بیان دوم گرفتیم. نگاه بکنید تفاوتی هم هست، گرچه همه اینا میشه به هم دیگه پیوند زد. ولحاصل، خلاصه حرف اینه که آیا که این حرف رو زدی، بالاخره آیا عدم تمایز حقیقی ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ اینو جواب بدید. اگر تمایز وهمی غیر واقعی غیر حقیقی ایجاد میکنه، چون میخوای عینیت رو حفظ بکنی، خب این که تو فضای ذهن است و تو واقعیت خارجی نیست. اگر میخوای نه تمایز حقیقی با عدم ایجاد بکنی، یعنی بگی این عدم تمایز حقیقی ایجاد میکنه، چی دچار دردسر میشه؟ عینیت اون وجودها به هم میخوره. ببین این بیان با بیان قبلی فرق میکنه. بیان قبلی میگه اصلا عدم هیچه، هیچ نمیتونه تمایز، تمام شده رفت. اینجا داره او رو در یک وضعیت دو طرف قرار میده. شما تا این تکلیف بکن، آیا این عدم موجب تمایز حقیقی میشود یا نمیشود؟ اگر نمیشود که خب واسه چی؟ فقط تو فضای ذهنت واقعیت نداره. اگر موجب تمایز حقیقی میشه، اینجا باش درگیر نمیشه که عدم نمیتونه موجب تمایز حقیقی بشه. اون بیان قبلی بوده، توجه کردید؟ اینجا میگه اگر موجب تمایز حقیقی میشه، حالا فرضاً پذیرفتیم، دیگه عینیت او دیگه باقی نخواهد موند. ما اعاده معدوم به عینه رو دنبالش هستیم. ولحاصل ان تمیز الوجود ثانی تمیز وهمی، تمیز وجود دوم از وجود اول به واسطه عدمی که بعد الوجود داره، این یک تمیز وهمیه. لا یوجب تمیزا حقیقیا، این موجب تمیز حقیقی نمیشه. ولو اوجب ذلک، یعنی این اختیار میذاره دست طرف. ما که میگیم موجب تمیز حقیقی نمیشه، اگر شما حرف ما رو میپذیری پس ایش، ولی اگه میخوای اصرار کنی که موجب تمیز حقیقی میشه، اثنینیت پیدا میشه، عینیت به هم میخوره. ولو اوجب ذلک، یعنی اگر عدم موجب تمایز حقیقی میشه، اوجب البینونت بین الوجودین، پس بینونت حقیقی خارجی بین دو تا وجود ایجاد میکنه و بطلت العینیت، پس بنابراین عینیت از بین خواهد رفت، با اینکه رکن اساسی بحث ما حفظ عینیت هست. خب این قول اولی که مطرح بود. قول دومی که در دفاع از اعاده معدوم بینه بله مطرح هست، فکر میکردم اینو میخونم
اجتماعی نقیزه
ما
متوجه شدیم. اجتماعی نقیزه کجا
پیش
میاد؟
اونجایی رو که ظرف وجود هست، عدم، یعنی تصور اون آقا اینه که این عدم میاد وجود رو در ظرف خودش، این رو اجتماعی نقیزه میشه دیگه. اگر بخواد عدم در ظرف دیگر باشه، اینو میگن عدم مجامع، جمع میشه با اون، مشکل نداره. ولی عدم مقابل کجاست؟ همون جایی که وجوده، همونجا بخواد عدم بیاد. یعنی اونا میگن عدم رو کنه اینجوری فرض میکنن تو همه ظروف هست و میتواند هجوم ببره، همین ظرف رو هم پر بکنه. و السلام علیکم و رحمت.